بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا و درود و سلام به شما عزیزان حاضر و دوستان غایب از نظر و شنوندگان بعدی جلسات هفتگی ما. ما در جلسه 34 از درس گفتارهای فلسفه حقوق ژاک الول هستیم. امروز سه‌شنبه 7 نوامبر سال 2023 میلادی، 16 آبان سال 1402 خورشیدی است و ما در همچنان در فصل سوم از بخش دوم کتاب هستیم و سخن میگفتیم و میگوییم همچنان از مسئله حقوق در مقام بازنمایی، از منظر تقریر، از منظر تصویر، چه تصویر و بازنمایی خودش فی نفسه و تصویری که خودش از خودش میده و چه تصویر و بازنمایی که دیگران از حقوق در واقع به دست میدن یا دارن. در این جلسه ما موانعی رو گفتیم جلسه گذشته و اگر خاطرتون باشه، و این جلسه به ادامه بحث و مسئله تدریج حقوقی میپردازیم از نگاه الول. پیش از ورود به بحث من باز اشاره بکنم به ابتلاعات ما در حد اختصار. یک نکته که به ذهنم رسید، این مسئله مهمی بود که داره اتفاق میفته و البته در حوزه آموزش عالی و متاسفانه البته اینقدر حوادث ناگوار در این حوزه های علمی فرهنگی به خصوص که به ماها مربوط هست مستقیما مکرر هست و پرشمار، که حقیقتا آدم حیران میشه که کسانی که درگیرن، حالا بیشتر در ایران، اگر بخواهند واقعا واکنشی نشون بدن از کجا باید شروع کنن، کدوم یک رو باید در واقع مهار کنن، مقابله کنن، اصلاح کنن، تذکر بدن، مشارکت کنن، برای اینکه این خانه بیش از این خراب نشه و میراثی که پیشینیان ما برای ما گذاشتن در حوزه‌های مختلف، در حوزه آموزش عالی، در حوزه آموزش ملی و آموزش عمومی و حوزه‌های دیگر هم همجور به فراخور حال و موضوع و وقت بمونه، این میراث برای ما ایرانی ها هر چقدرش که همچنان هست، این تتمه‌ای که متاسفانه بسیار لاغر و نزار هم شده، ولی همچنان ما با چنگ و دندان این میراث رو حفظ بکنیم برای آیندگان، برای بچه های خودمون، برای فردا این کشور. این اتفاقی که میخواستم بگم داره میفته. انتزاع سازمان سنجش از وزارت علوم هست، الحاقش به ریاست جمهوری که متاسفانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به خصوص در این چند سال اخیر حرکات یا مصوبات پرسش برانگیز یا حتی تخریبیش بیش از مواردی است که علل قاعده در چشم مردم موجهه یا در نظر افکار عمومی بی اشکاله یا در نظر کارشناسان یا صاحب نظران یا ناظران مثل خبرنگاران، نیروهای مستقل، و این هم از همون موارده. یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده که سازمان سنجش آموزش عالی که زیر نظر وزارت علوم بوده این جدا بشه و برود زیر نظر ریاست جمهوری. خب البته ما همه میدونیم که معمولا یک همچین اتفاقاتی با یک عنوانهای موجهی صورت میگیره، یعنی اینجور نیست که بگن که ما این دستگاه رو میخواییم از اون سازمانی که به شایستگی باید برش نظارت بکنه از اونجا جدا کنیم، بیاریم اینجا زیر نظر خودمون که بتونیم توش هر کاری بکنیم. این خب این طبعا حساسیت چیز ایجاد میکنه. اسمش رو میگذارن تقویت اون سازمان، گسترش جامعیت اون دستگاه، نظارت جامعه تر و کامل تر بر سنجش های آموزشی کشور یا سنجش آموزش های کل کشور. عنوانش عنوان بسیار خوب موجه موقری است برای اینکه هر کسی دهنش بسته میشه، میگن آه نه این اتفاقا داره این سازمان ارتقا پیدا میکنه. ولی واقعیت قضیه این است که این سازمان اگر در وزارت علوم باشه در واقع معطوف به مرجع صالحی است که نظارت تخصصی داره به چیز، به این سازمان و کارایی سازمان و کارآمدی سازمان. حتی اگر این سازمان بخواهد بر آموزش های دیگر هم یا بر گزینش های دیگر هم، گزینش های علمی آموزش دیگر هم نظارت داشته باشه، باز هم سنجشش در حوزه آموزش عالی که مرجع صالح این کار هست مسلم محکمتر انجام میشه تا در یک جایی مثل آموزش در وزارت ریاست جمهوری که یک جایی است که خوب از ببینید، چون سازمان سنجش هر جا، حالا من این رو چون بحث حقوق هم هست من میگم، هر جایی که شأن نظارتی، شأن بازرسی، شأن به اصطلاح تفتیشی، شأن کنترل کیفیت در واقع داشته باشه، این اصالتا یک جایگاه حقوقی داره، یک جایگاه تخصصی داره و حقوق معطوف به این تخصصی، حقوق یک جای تخصصی، یعنی آدم ناظرش باید تخصصی باشه. شما نمیتونید ببرید این رو در یه فضای عمومی تری که از یک اقتدار بالاتری برخورداره و امکان اعمال نظر وجود داره به استناد اون اقتداری که در اونجا وجود داره و ممکنه که این رو از جایگاه خودش، از اون جایگاه تخصصی خودش در بیاره. خب مرجع صالحی هم که دیگه دستش دوره، ناظر نیست مستقیما، بنابراین هر اتفاقی میتونه بیفته. و به نظر من ساده ترین و محتمل ترین رخدادی که میتواند با این جابجایی و انتزاع و الحاق در این سازمان اتفاق بیفته، وارد کردن نیروهای مخصوصی است که نظام میخواهد از چرخه‌ای غیر از چرخه تخصصی، از گردونه‌ای غیر از گردونه صلاحیتی مرجع صلاحیت دار وارد اون حوزه بکنه. و این به نظر من باید با دیده تردید و بدبینانه بهش نگاه کرد. و به نظر من تمام این افرادی که می توانند صداشون رو بلند کنن، بنویسن، واکنش نشون بدن، باید نسبت به این مسئله مهم واکنش نشون بدن، به خاطر اینکه سازمان سنجش آموزش کشور باید در مرجع صلاحیت دار آموزش عالی کشور زیر نظر مقامات، حالا هرچی اونجا من بحث جداست که آیا اونا درست عمل می کنن، اون یه بحث دیگه است، ولی به هر حال مقررات قانونی کشور، مصوبات مجلس، سوابق قضیه نشون میده که خود آموزش عالی بهترین ناظر هست علل قاعده بر برای نظارت بر ورودی های چیز، در واقع ورودی های به دستگاه آموزش عالی. و بنابراین این یه مسئله خیلی خطیری است که من فکر میکنم که اگر واکنش لازم بهش نشون داده نشه میتواند در آینده با همین گرفتاری هایی که تا کنون درست شده و نیروهای ناصالح و ناشایستی که به جای اساتید صالح، به جای کادرهای کارآمد در نظام آموزش عالی کشور و همینطور در آموزش پرورش هم همینطور ادغام شدن، ورود داده شدن به زور و با مصالحی، با جا به جایی این سازمان و انتزاع و الحاق جدید میتواند این قضیه به نحو بدتری اتفاق بیفته و اون وقت شما میبینید دیگه خب کسی هم زورش به ریاست جمهوری که نمیرسه، به هر حال یه مقام عالیه است، موقعیت و انستانس در واقع عالیه است که طبعا بقیه دستگاه اجرایی ناگزیر از مراعات حال ریاست جمهوری هستن، نمیتونن سوال بکنن که اونجا شما چه میکنید که، و هر اتفاقی هم که ممکنه اونجا بیفته حتی دستگاه های مشابه نظارتی که باید ورود بکنن، مثل سازمان بازرسی کل کشور، مثل نمیدونم دیوان محاسبات، مثل کمیسیون اصل 90، مثل نمیدونم جای مختلفی که شأن نظارتی دارن، اونها هم در سطح ریاست جمهوری با یه دونه جلسه رؤسای قوا قضیه حل و فصل میشه و خیلی ریش سفیدی قضیه چیز میشه، تمام میشه. این یک نکته که خب مسئله گرفتاری ملی ما بود، میخواستم چون خیلی این مسئله واقعا مهمه، آدم واقعا نمیدونه که کدومش رو بگه و همینجوری ما هم در حد وقت اندک جلسمون برای اینکه بماند اینها در تاریخ. نکته دیگه این تلفات شهروندان بیپناه غزه است که متاسفانه این روزها از 10,000 جان، از 10,000 نفس بیگناه واقعا متجاوز شده، افزون شده و همه این جنایات در برابر چشمان سرد و بیروح قدرت‌های جهان و مدعیان حقوق انسان و کاسبان ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی در جهان داره اتفاق می‌افته و واقعا حیرت انگیز این میزان بی‌شرمی و خاموشی و تماشا نسبت به این فاجعه‌ای که فاجعه انسانی که داره اتفاق می‌افته و گویی که ما اصلا در عصر دیگری به سر میبریم، گناه غرب خاموش و تماشاچی به نظر من سر جای خودش، اما کشورهای ریاکار و دلال مسلمان به نظرم ملامتی بیش از این دارن که با همه امکانات و ثروت و نفوذ رسانه‌ای در جهان امروز نمیتونن با قدرت و حریت از یه اقلیت بیپناهی دفاع کنن. ما در زمانه خطرناکی زیست میکنیم، واقعا زمانه‌ای که تعریف انسان چنان هم که گمان کرده ایم و گمان میکنیم روشن و جامع و مانع نیست. یعنی امروز میبینید دیگه، یعنی تو همین قضیه آدم احساس میکنه تعریف انسان اون تعریف استانداردی که ما همه میدانیم و داریم و در این میراث مکتوب بشری آمده این نیست، مفهوم انسان یه چیز دیگری شده امروز و حداقل این است که روشن و جامع و مانع نیست، چه برسه به حقوق او که مناقشه ها بر سر این حقوق میشه و از این حرافی ها و چه بسیار آدم که نان میخورن، فضل میفروشن، فضل حقوق انسان میفروشن، اعتبار میخرن، شهروندان ساده جهان رو گول میزنن که و میگن که ما چقدر از گذشته بهتریم و وضعمون بهتر از گذشته است، چون مثلا نسبت به حقوق بشر، نسبت به حقوق انسان قدر پیشرفت کردیم، قدر حرفای بهتر میزنیم، و اما واقعیت قضیه این است که ما در جهان خطرناکتری به سر میبریم، جهان پول و سرعت امتیازات مادی و قدرت بیمهار و آتش بی امان که حتی برای حفظ جان بیگناهان از برقراری یک آتش‌بس ساده عاجزه و تماشاچیانی که برای بقا و آخور خودشون حاضرند از هر چیزی، از هر چیز اخلاقی و ارزشمند و معنوی و انسانی بگذرند. هر وقت جهان حق دفاع مشروع رو بی هیچ تمایز و تبعیضی برای هر ملتی در عمل به رسمیت شناخت و به امکان عملی مجازات متجاوز باز بی هیچ تمایز و تبعیضی هم رسید، می شود با خاطر آسوده شب خوابید، وگرنه به نظر ما در جنگل وحوش هیچ کداممون امان نداریم و لاجرم خب ببینید نتیجه این میشه که همه مسلح میشن. در جنگل وحوش همه مسلح میشن و این روزگار تاریکی است، هرچند که پای ما به مریخ هم رسیده باشه. بریم سراغ بحث اصلی خودمون و ما در متن فلسفه حقوق جناب ایلول رسیدیم به تدریج حقوقی در همین بازنمایی و تقریر، میگوید که بنابراین حقوق نمیتونه متناسب و برابر با یک منطق محض حقوقی و یا ارزش‌های جاودانه پیشینی یا مسلم برقرار شده متعین مقرر، یعنی دو غایت اعلا، قضای محض یا حقوق محض و ناب و اخلاق محض، نمیتونه میگه حقوق متناسب با این منطق تکامل پیدا کنه. شهروند در میانه این دو دقیقه است، در میانه این دو مرحله است، در میانه این دو مومنت اصطلاحاً. تکامل حقوقی یا این تدریج حقوقی باید در نوع ارتباط مثلثی تعریف و در نظر گرفته بشه. یک رأس مثلث همون واقعیت مثبت و منطق و تکنیک خاص همون واقعیت اجتماعی، رأس دیگه مثلث مجموعه از ارزش ها و پدیده های اجتماعی اقتصادی به عنوان دستاورد همون جامعه است. ارزش هایی که البته خب جاودانه و ماندگار هم نیست به تعبیر ایلول. و رأس سوم مثلث اون بازنمایی و ریپرزنتیشن و پرزنتاسیون و تقریر و تصویری است که هر انسان از حقوق داره، همچنان که تقریری از ارزش ها و داده های اجتماعی اقتصادی همون جامعه رو هم داره. بنابراین این است که نمیشه بر این سیاق گفت که سیر کمال حقوقی انحصاراً در بازنمایی و تقریری که ازش به دست میاد اتفاق میفته، یعنی پیچیده تر از این هست. حداقل به قول ایلول باید در یک ربط سگانه و مثلثی دید این رو. حقوق نرماتیوه، بارها گفته، و همون نقشی رو برای ارائه مدلی از خودش داره که به کاربران و شهروندان پیشنهاد و تحمیل میشه. باید، ایلول میگه که باید سه عنصر بالا رو، یعنی این سه ضلعی که در این مثلث برشمردیم یا سه رأس این مثلث رو، بیش از اون، یعنی اثرش رو در واقع، جایگاهش رو بیش از اونی به حساب آورد که خود این سه ضلع یا سه رأس بر هم دیگه دارن. یک روند غذایی صحیح و به قاعده یا یک مجموعه از متون شایسته، درست و صحیح میتونن تقریر و تصویری که انسان از حقوق داره رو تغییر بدن. برای درگیر شدن در هر تحول و تغییری از حقوق باید، نکته مهمی است، باید میگه از بازخوانی همین چگونگی بازنمایی و تقریر برای خود آدم باید آغاز کرد. یعنی من همین پرسش از بازنمایی و تقریر از حقوق رو باید بر خودم عرضه کنم. مثلا این آدم، سوال پرسش ایلول هست که مثلا این آدم جاندار و زیستنی امروز چه تصویر بالفعلی از حقوق داره؟ همینطور به عنوان مثال، امروز ما به عنوان مثال بیش از گذشته به مسئله اسرار اداری یا همون فوت و فن اداری که یادتون باشه جلسه قبل گفتیم که قانون هم تصویب شد بهش که مردم گیر نکنن توش، گرفتار نشن توش و آینه‌وار همه دالان ها و سرسراهای دیوان سالاری جلوی چشم مردم همه شفاف باشه و کسی در واقع کلاه سرش نره که نمیدونم این به کجا مربوط بود یا من بعد به کجا میرفتم یا چه میکردم. این میگه امروز ما بیش از این، بیش از گذشته به این مسئله حساسیم. سوژه درگیر اداری یعنی من و شما، یعنی سوژه‌ای که در واقع به تعبیر علول میگه سوژه ادمینیستره یا سوژه‌ای که مدیریت شده در واقع، یعنی من و شما شهروند، امروز با کل نظام اداری بیگانه است و در زمانی که چون این پدیده‌ای مهمه، حقوق هم میگوید علول که باید نسبت به همین بازنمایی و تصویر و تقریری که ازش هست شهروند و من و شما ازش داریم باید تحول پیدا بکنه و تغییر بکنه. حقوقدان، حرف علوله، حقوقدان، حالا من به اصطلاح معادل عام حقوقدان جوریست رو گرفتم، حقوقدان، حقوقدان حالا بگیرید یا حقوق خان یا قاضی یا وکیل، حالا به لفظ عام من میگم، اون میگه جوریست، من میگم حقوقدان. وسوسه میشه بگه که سوال کنه از خودش که چطور میشه این بازنمایی و تقریر و تصویر رو شناسایی کرد. این پرسشی است که میگه حقوقدان، جوریست از خودش میکنه. جایی که ما در موقعیت امر احساسی و عاطفی هستیم نمیشه مثلا از فلان پدیده، فلان یا فلان هر پدیده‌ای، یک دریافت و تحلیل علمی داشت. نظرسنجی ها نمیتونن به ما بگن که عامه مردم چه تصویری از حقوق و قانون و عدالت دارند. با این همه البته که میشه معیارها و حدودی وضع کرد، در عین هوشیاری و التفات به این اعتقاد، به این باور که همیشه افتادن در چاله حقوقدان یا در چاله دیوان سالاری و دادگاه و از این قبیل یک فاجعه است. مردم اغلب یک اعتقاد مشترک دارن و اون پرهیز از افتادن به دادگاه و اداره و دستگاه دولتیه. اینکه کاری بکنیم، حالا به تعبیر من، یا کاری نکنیم، کاری بکنیم که کاری با اینها نداشته باشیم، یا کاری نکنیم که کاری با اینها داشته باشیم. در واقع با همین عناوینی که گفتم، دادگاه، دستگاه، اداره فلان دولتی، احتمالا شما هم همین احساس رو دارید دیگه. یکی از بدترین، یعنی احساس مشترکی است که احساس بدی هم هست، احساسی است که همه نسبت این کاغذهای اداری دارن که میاد خونه. یعنی گاهی وقتا افراد باز نمی کنن، همجوری میزنن میمونه مثلا هفته ها ماه ها، در حالی که احضاریه هست، ابلاغیه هست، مثلا فرض کنید نامه تصویه حساب و این هاست. ولی خب این در واقع یک صورت دیگری از همون پرهیزه، از همون رفتار مشترکیست که ما چه بکنیم که نیفتیم به چاله دادگاه و اینها، درگیر نشیم، ما با اینا کاری نداشته باشیم اصلا. خب میگه علول، میگه که معنای دیگش این نکته، معنای دیگش اینه که جماعت حقوقی یا جهان حقوقی، حالا جهان حقوقی بگیم یه خورده شاید جامعه تر باشه، عام تر باشه، جهان حقوقی جهان دلپذیری نیست. حالا جماعت حقوقی هم میشه، جماعت حقوقی جماعت دلپذیری نیستن و جماعتی نیستن که به شما احساس آرامش بدن. یعنی همین که شما اسم قانون رو میشنوید، اسم دادگاه رو میشنوید، اسم اداره رو میشنوید، علل قاعده دلاشوب میشید. فرق میکنه با اینکه بهتون بگن که مثلا بریم پارک مثلا قدم بزنیم، یا مثلا در حالی که عکس این مثلا نسبت به سینما هست، مثلا شما از شنیدن این که با هم بریم یه فیلمی ببینیم دچار احساس مثبتی هستید، یا مثلا بریم رستورانی چیزی بخوریم، غذایی بخوریم، این احساس دلپذیری است، آرامش خیزه. ولی میگه این مقوله اصلا مقوله آرامش خیزی نیست و شما از در واقع یه معنیش اینه که در اون حرف معنیش اینه که اینکه سعی میکنی پرهیز بکنی و نیفتی در دام فلان، در چاله فلان، یه معنیش اینه که در واقع جهان حقوقی و جماعت حقوقی اصلا مقوله دلپذیری نیست و احساس آرامش نمیده به شما. نفس مسئله این احساس میگه گاهی به میل تقلب در قانون هم گره میخوره. البته اینا همه تصویرها و تقریرهای ما از حقوقها، از حقوق، از قانون، اثر بازنمایی و تقریر و تفسیر، تصویر از حقوق. میگه این احساس گاهی به میل تقلب در قانون هم گره میخوره. کلاه سر قانون گذاشتن که همیشه به معنای فرار از مالیات نیست، بلکه در واقع میل به تقلب در قانون یا میل به فرار از قانون، یعنی این که داشتن این احساس که بهتر ما پرهیز کنیم از این که پای جماعت قانونی به زندگی ما باز بشه. معنیش اینه یه کاری بکنیم که کاری نکنیم که مثلا سر و کارمون با اینا بیفته. ترجیح میدیم از دسترس قانون دور باشیم یا قانون رو دور بزنیم و احساسی که شهروند، یک شهروندی از قانون یا حقوق به عنوان ترجمان یا تعبیر ساده و ناب اقتدار حاکمیتی هم داره، همینجوره، اون هم همین احساسه. نه اینکه بخوایم در واقع حاکمیت رو با عدالت پیوند بزنیم و یه صورتبندی به دست بدیم، نه، میگه برداشت عامه دیگه، برداشت همه از قانون و حقوق معادل یه چیزیست که این فقط به درد اجرای تصمیمات و اراده حاکمیت میخوره، یعنی در واقع با من ناخودیست، با اون که خودیست حاکمیته. این بحث مهمی است واقعا برای کارایی حقوق و کارآمدی قانون در یک جامعه. شما اون وقت فکر کنید مثلا در یک جامعه این اوبخزانتاسیون یا این تقریر و این تصویر از قانون و حقوق چقدر میتونه منفی باشه و چقدر مشکل درست کنه واقعا. یعنی شهروندی که با شنیدن اسم قانون یا نظام حقوقی احساس آرامش نکنه، اتفاقا آرامشش به هم بخوره، میشه تصویر کرد یا تصور کرد که چه میزان گریز از قانون درش هست، چه میزان خلاف دور زدن قانون، کلاه گذاشتن سر قانون میتونه اتفاق بیفته. یعنی در واقع همه سعی میکنن یک پوششی رو فقط رعایت کنن دیگه. این یعنی این که آدمی اون تضمین و کفایتی رو که اون ضمانتی رو که کفایتی رو که اون تضمینی رو که گارانتی رو که جستجو میکنه در قانون پیدا نمیکنه. چنو حمایتی؟ حمایتی که قانون از اوی شهروند باید در برابر اراده آمره حاکمیت سیاسی و اقتدار سیاسی به عمل بیاره. خیلی نکته مهمی است. یعنی قانون میخواد بگه که بیشتر آلت دست حاکمیته، ابزار دست حاکمیت و اقتدار سیاسیه، تا اینکه پشت من وایسه در برابر اراده حاکمیت و در برابر اراده اقتدار سیاسی. اینا هم البته چیزای حالا ویژه‌ای نیست، داده هایی است که به سادگی میشه از متن افکار عمومی بهش رسید، یه تعریفی، تعبیری، بیانی بازتابی از رفتار منفی و سلوک سلبی آدم ها نسبت به قانون و حقوق که خب برای همه ما آشناست. تصویری که شهروند از حقوق و قانون میبافد و میسازد، این تصویر از تجارب پاره پاره او فراهم میشه. شما فکر کنید، خب طبیعتاً مثلا فرض کنید که یک شهروندی مثلا تو ایران اون چه که میبینه از قانون، اون چه که بازنمایی میشود در چشم و دل او، یک تصویر یا یک تقریر منفی و سلبی و شومه، دلاشوبه. اونجا جلوشو میگیرن، اونجا یعنی بیشتر قانون مزاحمه، آرامش خیز نیست که هیچی، حتی فکر میکنه بی‌طرف هم نیست. شما تو ماشینی کنترل میشی، تو خونه ای کنترل میشی، بیرون میری تو پارک کنترل میشی، اونجا برات برگی میاد، اونجا احضاریه میاد، اونجا نمیدونم اس ام اس میاد، پیامک میاد. شما از چند راه به حوزه خصوصی من شهروند بدون اجازه وارد میشی و پا تو میگذاری در بخچه و گلیم و کیسه و کاسه من؟ از چند راه؟ یعنی تو اداره کم، بیرون که خب دوربین هست، همه جا نمیدونم، تو خیابان هر جا جلوی من، خب لاجرم بعد صدا میکنه، بعد وایسم، خب بعد اون وقت داخل خونه میای، ممکنه که تلفن چنود میشه فلان، توی هر جا نمیدونم، تو ماشینی برات پیامک میاد که آی دیدمت من، آی فلان. خب من چه نسبتی میتونم با شما داشته باشم؟ واقعا من چه نسبتی میتونم؟ من شهروند الول میگه این شهروند هر چه بتواند میگریزه و بتواند سر قانون و کلاه میگذاره و بتواند دور میزنه. و خب ببینید، از نظر به اصطلاح دئونتولوژیک هم اخلاق شهروندی یک اخلاق کاملا ریاکارانه میشه، کاملا. یعنی من و شما فقط باید تصویری مطلوب از قانون تولید بکنیم به رغم میل باطنی، به رغم احساس درونی، در داخل و بین خودمون، حالا در اندرون خودمون تا گرفته داخل خانواده، سر قانون رو میخواییم ببریم تا برسد سر مجری قانون رو، قانونگذار رو پدرش رو میخواییم در بیاریم، به خاطر اینکه احساس امنیت نمی کنیم. چون من احساس میکنم که هر جا من هستم زیر پوشش و چتر حمایتی قانون نیستم، بلکه گویی قانون سیخی، سقلمه است همینجوری دنبال من، و من هر جا هستم و به هر حال نیشتری در جان منه، این هر جا هستم. و حالا این تجربه ها که الول میگه، این تصویری که در واقع فراهم میشه برای شهروند، این از همین تجارب پاره پاره فرگمانتره، در واقع همین تجربه های اینجا اونجا اونجا اینجا تو خیابون، تو خونه، توی اداره، توی پارک، توی نمیدونم فلان اتفاق میفته. این تصویر کلی من رو از حقوق و قانون شکل میده و صورت بندی میکنه، از نظر عقلی و فکری، یا انتلیکتوئل مان، از نظر عقلی فکری. به نظر الول این تصویر رضایت بخش نیست، اما واقعیتیست که اون هم در سطح شهروندی که هرگز تصویر جامع و شناخت کاملی از حقوق قانون نداره. مثالی میزنه، میگه که شما در 1973 رای دهندگان کمونیست در فرانسه میان تعداد آرای ریخته و اختصاص کرسی‌های مجلس هیچ تناسبی نمی‌دیدن، گفتن این به هم نمی‌خوره. یعنی مثلا ما اینقدر رای میدیم، مثلا در انتخابات مجلس قانونگذاری سال 1973 میگه حزب کمونیست فرانسه، یعنی اعضا سمپاتیزن ها و علاقمندان، پیروان، هواداران، 21.3% در 10% آرا رو به دست میارن، اما 14.8% کرسی های مجلس به اونها اختصاص پیدا میکنه. و بعد میگه اینا خب با خودشون میگن که این چه نسبتی داره، این میزان آرایی که ما دادیم و کرسی هایی که به ما دادن، و میگن عادلانه نیست. بدون، حالا اینجا الول اضافه میکنه که بدون اینکه ورود بکنن به جزئیات قانون انتخابات و نظام مشارکتی انتخابات، بدون ورود به اون، یعنی میخواد بگه که این تصویری است که تصویر چی میگیم ما، همچین کلی دیگه از شهران عمومی از چیز داره. یعنی میخواد بگه که خب حالا به فرضم درستم نباشه، همینی که هست دیگه، من به تعبیر من همینی که هست، واقعیتیست که هست، و حالا اصلا شما بگو که خب این درستم نیست، یا از نظر عقلی، از نظر فکری، از نظر علمی اصلا صورتمندیش دقیق نیست، فلان نیست، عادلانه نیست، این نوع قضاوت خب هست، همینیست که هست در سطح جامعه، همینه دیگه. برهم افزایی پار تجارب ها در زمینه های مختلفه که به یک داوری جامع منتهی میشه، و معمولا البته نوسانی هم تو این داوری ها نیست. ما به تعبیر من مثلا یک استقرای تام، هی همینجور انباشتن تجارب مختلف بر همدیگه، این میتواند یک در واقع داوری جامعی رو صورت بندی کنه. رضایت بخش هم نیست، اما این تجربه های عینی و محقق از حقوق قانون هست که یک تصویر عمومی عام رو منعکس میکنه، یک بازنمایی و تقریر همگن، همساز و یونیفرم اصطلاحا. و میگوید که این تفسیری جامع از عدالت در جامعه است که همیشه مفید و راهگشاست، و اینجوریه که ما و شما میگه که همین که از حوزه تخصصیمون خارج میشیم فکر میکنیم، یعنی همین که پاتون از حوزه تخصصی میگذارید بیرون، نوع تصویر ما همین دیگه، همین تصویر عمومی است که این تصویرم عقلانی هم نیست، بگید حالا عقلانی هم نیست ولی رضایت بخش نیست، اما همین واقعیت زیست است. در واقع شناسایی احساس جمعی نسبت به فلان مجموعه یا فلان دستگاه حقوقی یا قضایی دشوار نیست. یعنی الان مثلا فرض کنید که با این حرف الول میگم، الان فرض کنید که نظام جمهوری اسلامی یک دستگاه قضایی و سامانه حقوقی درست کنه سراپا ناعادل و ناعادلانه. همین چیزی که کم و بیش الان هست دیگه و مردم همین تصویر رو دارن. در واقع دستگاهی است آلت دست حاکمیت سیاسی و بسیار از شأن حقوقی و جایگاه قانون به ما و قانون دوره دیگه. این دریافت این شناسایی به قول ایلو کار سختی نیست که حالا شما هی بگو که نه خیر ما فرمیم. همه مردم دارن میگن دیگه، شما تو تاکسی میشینید، تو اتوبوس میشینید، تو خیابون، تو بازار دارید راه میرید، کسی تصویر مثبتی از دستگاه و نظام قضایی نداره. حالا هی شما بگو، کما اینکه آقای مملکت گاهی وقتا خب در ملاقات با اجله قضایی میگن که بله بله، البته شنیدی دیگه تعبیرهایشونو که البته بله مسائلی هست البته، ولی خب نه همه خوب است و همه خوبند و فلانن. حالا البته یک مثلا فرض کنید که نقایصی هم هست مثلا گاهی مثلا شما، ولی خب مثلا این چهره های تابناک که من میبینم همه در برابر من نشستن، الحمدلله هر یکی از یکی بهتر و مشهشتر و فلان. این که آخه به درد خود شما میخوره، این که به درد نه دستگاه قضایی و سامانه حقوقی رو درست میکنه، نه روایت صادقی از اونه و نه مردم راضی میکنه. واقعا فقط به درد خود شما میخوره. یعنی همون در همون اندرون بیت میشینید برای همدیگه صلوات بفرستید و عرض کنم که از هم تعریف بکنید. خب این که خروجی میگه مهمه، که خروجی رو الول میگه که کار سختی نیست. شما هم اینجوری هم میتونید بفهمید که کار دشواری نیست. حالا اینجا البته به باز الول میگوید که تفسیر این نشانه ها، تفسیر این داده ها کار جوریسته، کار حقوقدانه. همین نشانه های معنیدار فراوانی که ظاهر میشه، البته خب در یک نظام قضایی بسامان و بی‌طرف، نه در نظام قضایی ما که اگر وکیل حتی سالم باشه و شرافتمند باشه جلوی کارشو میگیرن، پروانهشو قتل میکنن، میبرن زندان، برخلاف عرفی که در دنیاست. اصلا یک رسوایی عظیم این کار اصلا. و خب این در یک نظام قضایی استاندارد، بله تفسیر، این تفسیر کار حقوقدان هست، کار جوریست هست، که بر پایه این انبوه نشانه های معنیدار که ظهور کرده باید او تفسیر بکنه این احساس عمومی رو یا این لنگی کار رو یا. و میگوید که من قبلا هم گفتم الول که حقوقدان در نقطه دیدار، تلاقی و مصب به دو پارامتر نقش اساسی داره. از یک طرف او حقوقدان یا قانونگذار یا کسی که در واقع اینجا در مقام تفسیر نشانه های حقوقی است، میگوید بر از طرفی بر مقدورات و امکانات مؤثر قانونی واقفه و به عنوان تکنیسیان حقوقی واجد و صاحب آگاهی هایی است که با اون آگاهی ها میتونه عناصر متفاوت و مختلف حوزه تخصصی خودش رو هماهنگ کنه و نظاممند کنه. و از طرف دیگه خودش یک شهروند و کاربر حقوقی معمولیه مثل بقیه. این البته من باز ورود به بحث تطبیقی نمی کنم در ایران، ولی خب شما میتونید خودتون تو ذهنتون این مقایسه رو انجام بدید. میگه اینجا او مفسره چون این کار از حوزه تخصصیش تکنیسیان، ولی در این حال همین آدم جوریست، قانونگذار، مفسر قانون، شورای نگهبانه، خودش هم یک کاربر حقوقیه، خودش هم یه شهروندیست که مثل بقیه از حقوق مساوی بقیه برخوردار هست. قاضی هست، خب باشی، ولی خب تو خودت هم شهروندی دیگه، قاضی هم باشی. نه این وضعیتی که ما الان داریم که گفته بود که یکی دو بار حتما شما هم شنیدید، من قاضی هم، میدونید که قاضی در جمهوری اسلامی چه شأنی داره، که یعنی خلاصه حواستون باشی که با کی طرفید. اون گفته بود، اون بنده خدا در مشهد، بنده خدا حالا یا شیطان، گفته بود که من فاصلم با خداوند من چقدر، دو انگشت بیشتر نیست، یه وجب دو انگشت هم چیزی، من دادستانم، فاصله من با خدا همچین چیزی. این میگه که الول میگه این آدم در مقام تقنینی، در مقام قضایی و در مقام حقوقی به عنوان مفسر که وظیفش هست به عنوان تکنیسیان حقوقی نشانه های معنی داره این سن رو با همدیگه کمپوزه کنه، در واقع در هم چیز کنه، تفسیر کنه با همدیگه و هماهنگ کنه با هم، نظاممند کنه. چرا؟ چون اوست که در واقع بر مقدورات و امکانات قانونی واقفه. از طرف دیگه خود همین شهروند کاربر حقوقی معمولیه، نسبت به قانون از بقیه است. رسالت نخست این آدم، این مقرر یا مقنن یا جوریست یا حقوقدان نخود یا قاضی، رسالت نخستش میگه گوش سپردن به مخاطب خود و همین انسان متعارف گوشت و خون و پوست داره، همین همه آدم معمولی من و شما. میگه رسالت نخستش گوش دادن به مخاطب خودشه، نه اینکه اول بشینه تفسیر کنه. اول گوش بده، بعد میگه با امکاناتی که داری بین انبوه نشانه ها یک نسبتی برقرار کن، سنتتیک، اینها رو با همدیگه سازهی بساز و تعریف بکن به همدیگه، و بعد اون وقت این قبل از این که گوش بده حرف میزنه. اصلا بعضی از دادگاه ها که شنیدید شما، یعنی اینقدر رسواست که من اصلا آدم حیرت میکنه، باور نمیکنه. میگه دادگاه برگزار شد 2 دقیقه. 2 دقیقه. حالا شما یه خورده با سخاوت بگیرید 5 دقیقه. این متهم میگه 2 دقیقه. میگه من خوندم، شما حتما شنیدید. میگه 3 تا سوال از من پرسید. تمام. 3 تا سوال. میگه 2 دقیقه طول کشید. حالا میگم آدم با سخاوت بیشتر 5 دقیقه. چه واقعا، خب این چه تصویری، این چه رپرزنتاسیونی تولید میکنه، این چه تقریری از حقوق تولید میکنه واقعا. و رسالت نخستش میگه گوش سپردن به مخاطبشه، همین انسان متعارف معمولی، به جای اینکه این 2 وضعیت رو از هم تفکیک کنه، او باید میان این دوتا نقش اجتماعی ترکیب کنه و برای رسیدن به این نقطه او باید به فضای ذهنی آدمی، چه نقطه مهمی، برای رسیدن به این نقطه او باید، او یعنی همین مقنن، همین جوریست، همین قاضی، همین حقوقدان، باید برای رسیدن به این نقطه، کدوم نقطه؟ نقطه جمع کردن خودش به عنوان شهروند کاربر حقوقی معمولی و شخصی که مسلط و واقف به امکانات حقوقی هست و تکنیسیان حقوقی، باید برای رسیدن به این نقطه او باید به فضای ذهنی آدمی غیر حقوقی و بافتاری غیر تخصصی بتواند ورود کنه و نفوذ کنه. به عنوان یک تکنسین حقوقی او در شکل دهی به مطالبات و نظم بخشی به اعتراضاتی که بهش میرسه تواناست. تواناست؟ الون میگه تواناست، من میگم یعنی میخواد بگه باید توانا باشه، نه اینکه بگیریم آلریدی بگیریم پیشینی تواناست، یعنی باید توانا باشه. او باید در شکل دهی به مطالبات و نظم بخشی به اعتراضاتی که مخاطبش من و شمای کاربر، من و شمای شهروند بهش میفرستیم و میدیم، باید توانا باشه. و رسیدن به این مهم از نظر ایلول برای یک وکیل آسونتره از یک قاضی یا یک مدیر اداری. و حالا علتش مشخصه دیگه، چون وکیل به هر حال یک جنبه سیویل یا به تعبیر دقیقتری سیویک بهتری داره تا قاضی در واقع یا مدیر اداری. و نباید فراموش کرد که یک حقوقدان، یک جوریست در سطح خودش همیشه آفریدگار حقوقیه و قطعاً مسئول تصویریست که از حقوق و قانون نزد مخاطب تولید میشه. اما برای یک حقوقدان یا حالا عام من گفتم دیگه عرض کردم جوریست، گوش سپاری به مخاطب همیشه آسان نیست، نه فقط به این خاطر که ارباب رجوع مسلط به واژگان و اصطلاحات حقوقی نیست، بلکه به این سبب هم که حقوقدان رویاروی اتهاماتی نشسته که از نظر او درست و مشروع نیست. عناوینیست، عناوین حقوقیه، این عناوین عناوینیست که در واقع منفی دیگه، خلاف کرده، جرم فلانه، به این اتهامیشون آوردن اینجا. میگه نه فقط به این خاطر همیشه گوش سپاری آسان نیست، نه به این خاطر که مخاطبش یا این ارباب رجوع یا من شما یه شهروند معمولی به واژگان و اصطلاحات حقوقی مسلط نیستیم، نه فقط به خاطر این، بلکه این احساسش اینه که من در مقام رویارویی با اتهاماتی نشستم که اون عناوین عناوین چیزیه دیگه، منفیه دیگه، در واقع اون ارتکابات درست و مشروع نیست. بعد میگوید که سولین چیزی که خب واقعا ما در حتی در سنت اسلامیمون هم داریم، شما ببینید، یعنی واقعا رساله راجع به قضای علی علیه السلام کم نوشته نشده، چه رساله های دانشگاهی چه رساله های اهل دین، در واقع رسالات یعنی منظور مکتوباتی که نوشتن. و حقیقتا امروز آدم میخونه حیرت انگیزه، یعنی یک سنت واقعا قابل افتخار و قابل دفاع از این مرد بزرگ تاریخ که چه رفتاری رو از خودش در تاریخ به یادگار گذاشته، نسبت به متهم، نسبت به شاهد، نسبت به شاکی، نسبت به قربانی، نسبت به اصلا مسئله جرم تو جامعه، مسئله جرم یکی دوتا نیست، شما ببینید دیگه که حتی در یک جایی نقل شده از خلیفه دوم که گفته که اگر فلانی نبود من هلاک شده بودم، لولا علی لهلک فلان. یعنی چنان این امروز قابل دفاعی این حرفا واقعا و متناسب حتی با بهترین استانداردهای حقوقی که الان داره ایلول به ما میگه دیگه، اینجا داره ایلول میگه و در سامانه جهان حقوقی امروز جهان هم همین حرف و مطرحه که آقا شما نمیتونی هر جوری حرف بزنی، شما نمیتونی هر جوری نگاه کنی به متهم، شما متهمه، خیلی خوب اصلا گیرم متهم، حالا هنوز متهمه طرف، هنوز محکوم هم نشده، حالا محکوم هم اصلا بشه یه حقوقی داره، شما نمیتونی هر کاری باهاش بکنی. بعضی واقعا بعضی قضات و دستگاه های چیز شما میدید اصلا با محکوم که هیچی، با متهم مظنون در حد مثلا بردگان عصر بردهداری رفتار میانه، انگار این اصلا موجود نیست، اصلا انگار حقوقی نداره. حالا از نحوه حرف زدن، این یکی از چیزهایی که الان به ذهنم رسید، واقعا این نحوه حرف زدن لاتی در نظام مقدسه، واقعا این یه چیزیست که من فکر میکنم هر چقدر بهش بپردازن افراد کمه، به خاطر اینکه فکر میکنم، من خودم فکر میکنم که یک حکمتهای سیاسی پشتشه، یعنی اصولا مؤدب حرف زدن و درست حرف زدن و شریف حرف زدن و شریف رفتار کردن تخمش سوخته هستن در این مملکت، یعنی همه از دم تو بشین برو بیا بده نمیدونم این داخل این لاتوازی ها واقعا نبوده تو این کشور، یعنی ایرانی از این تربیت ها نداشته، هیچ کدوم از ماها که صاحب خانواده معمولی، حالا نمیخوام بگم صاحب خانواده های نوبل فلان، نه صاحب خانواده معمولی هستیم و سر سفره پدر مادرمون بزرگ شدیم و یه اعتدال و توسطی داشتیم، هیچ کدوممون این اداها رو واقعا شما ببینید دیگه، الان سیل تا صدر تا زیر مملکت آلوده و همینجوری آغشته است به این ادبیات، اصلا لاتی حرف زدن، اصلا انگار مثل این که خب آقا شما محترم حرف بزنی یا خانم شما چی ازت کم میشه؟ یعنی میخوای بگی خیلی مهمی؟ یعنی شما اگر اینجوری درشت صحبت بکنی خیلی مقتدر به نظر میای؟ حالا توی مناسبات اجتماعی که اونقدر این قضیه پنچره که و احمقانه است که شما همینجور حرف بزنی، خب با شما همینجور حرف میزنن، خب این که خب به نفع شما نیست، شما هر کس هستی، نسبتش هر کس میخوای باش، نسبتت با من درست، دوتا شهروندیم، خب شما وقتی اینجوری حرف میزنی میخوای منو تحقیر کنی، خب منم اینجوری با شما حرف میزنیم که کاری نداره، این ساده است، خب جفتمون چیزی، یعنی این چه کاریه واقعا؟ یعنی متاسفانه من اینجا به عنوان یه آدمی که از نزدیک آشنا بوده و همچنان هست با این نظام مقدس، من به شما میگم که اصلا این ادبیات در واقع مبتذل و دور از شرافت انسانی و توهین‌آمیز نسبت به شأن آدم‌ها، نسبت به حیثیت افراد، این هدف خاصی داره اصلا. یک نوع تخریب، در واقع من میخوام به شما بگم که یک غرض سیاسی به عنوان دناتورالیزاسیون، یعنی یا در واقع حیثیت زدایی از شهروند پشتش خوابیده، یعنی شمای شهروند هیچ وقت احساس نکنی که یه آدمی هستی برای خودت، نه شما کسی نیستی اصلا، من میتونم شما رو هر جوری خطاب بکنم و برای همین شما میرید در ادارات مختلف، متاسفانه در بخش خصوصی که بیداد میکنه خیلی زیاد هست متاسفانه، به خصوص در دوایر مدیکال و طبی اینها، و من واقعا من به تجربه خودم دارم میگم، شما بسیاریتون، شما 10% پزشکان این کشور رو نمیبینید که مؤدب و با تربیت صحبت کنن با مخاطبشون، 10% نمیبینید، یک هم در حال اینا تحصیل کردن مثلا، اینها مثلا قشر ایلیت این کشورن و تازه یه حقوقی بین من و او برقرار هست به عنوان من بیمار و او موظف هست، اصلا موظف هست یک جست هایی رو، یک آدابی رو، یک فاکتورهایی رو رعایت کنه نسبت به من، ولی متاسفانه و متاسفانه من باید بگم یک اقلیتی شریف و با تربیت رو بگذاریم کنار، ولی متاسفانه و متاسفانه باید گفت که بخش مهمی از این قشر امروز در نهایت بیادبی با هر شهروندی صحبت میکنن، گویی که انگار با نوکر بچه در خونه پدرشون صحبت میکنن، انگار نه انگار که من مریض تو هستم، یعنی آقای دکتر فلان من وقت تو رو و تخصص تو رو برای 20 دقیقه، برای نیم ساعت، برای یک ربع با پولم خریدم. این معنیش اینه، یعنی شما و تخصصت و وقتت در این یک ربع ساعت اجیر منی، در خدمت منی. این معنیش اینه. و در همین چارچوب کادر هم در حقوق در واقع افراد، حقوق بیماران و اطباء در همین جاها داوری میشه و نظام های پزشکی در همین دنیای غرب، در فرانسه، در سوئیس، در آلمان، در انگلستان با همین استاندارد پدر پزشک رو در میارن، پدر پزشک رو در میارن. یعنی اگر یک پزشکی، حالا شما ببینید در ایران چه خبره، داد میزنه، توهین میکنه، اصلا جواب نمیده و بیادبانه، گاهی وقتا سرش از رو کاغذ بلند نمیکنه و در کمال بیادبی. و همین شهروند، خب چرا این شهروند به اینجا رسیده؟ به خاطر همین ادبیات شلخته و بیتربیتی است که خواسته در واقع حیثیت زدایی کنه و پشتش نظام سیاسیه، برای اینکه این شهروند از خودش چیزی نداشته باشه، برای خودش یک حیثیت قابل دفاع قائل نباشه، برای خودش حقی قائل نباشه. تو اصلا چیزی نیستی، تو کسی نیستی. برای همینه که از صدر تا ذیل این مملکت گاهی هم آدم میبینه، غیر از موارد استثنا که خب همه جا هست و نمیشود که بر موارد استثنا نمیشه حکم قاعده بار کرد، ولی به همه جا هم هست، غیر از موارد استثنا شما در تمام سطوح مملکتی این رو میبینید، نحوه حرف زدن گستاخانه، بیادبانه، بیشرمانه، توهین‌آمیز، فقط به خاطر اینکه من مدیر کلم، من معاون وزیرم، من استاندارم، و هر کسی هستی، من شهروندم، تو با حقوق من و با مالیات من و با مشارکت من و با رضایت من نشستی اونجا. این خیلی مسئله مهمی است. یعنی این خورد کردن شهروند برای اینکه از یک موجود شریف و صاحب حقوق و صلاحیت‌های حقوقی خاص شهروندی خارج بشه، تبدیل بشه به یک موجود مچاله، مفلوک، تحقیر شده و تو سری خور، این زحمت کشیده شده تا به اینجا رسیدیم. ما فکر نکنید که ما یک شبه اینقدر مفلوک و اینقدر حقیر شدیم. ما این خیلی در این دهه ها این نحوه حرف زدن، حالا من واقعا دوست دارم یه وقتی اگر باشه راجع به در واقع جامعه شناسی این مسئله و الهیات این مسئله من اصلا صحبت بکنم، که این نوع ادبیات موجود رایج در که هیچ بار حقوقی نداره، بلکه برعکس من معتقدم مجرمانه است، آیا یک منشأ فقیهانه داره؟ آیا یک منشأ الهیاتی داره؟ آیا یک منشأ طبقاتی داره؟ چون یک طبقه خاصی در کشور حاکمیت رو به دست داره. آیا چی؟ از کجا آمده واقعا؟ چه کسی به شما اجازه داده است که با شهروند، هر شهروندی، هر کسی، فرق نمی کنه، هر کس، از هر پس کوه آمده، اصلا سوادم اصلا نداره، یک قرون هم تو جیبش پول نیست، ولی صاحب حرمته، صرف نظر از اینکه انسانه و صاحب حقوق انسانی است، صاحب حرمت شهروندی است و با شمای رهبری کشور، با با شمای رئیس قوه قضاییه، با شمای رئیس مجلس، با شمای فرمانده سپاه، با شمای وزیر، با هر کس، هیچ فرقی نمی کنه در برابر قانون. و شما حق ندارید درشت صحبت کنی و شما حق ندارید توتو کنی و شما حق ندارید تحقیرآمیز خطابش بکنی و الاخر. متاسفانه ما در غلطیدیم به، من میخوام بگم این مسئله مهمه ها، این مسئله خیلی مهمه، و چون مردم، ببینید اینا مسئله ظاهرا جزئیه ولی اونقدر مهمه، چون مردم جدی نمیگیرند این مسائل رو، سایر حقوقشون رو هم از دست میدن و نمیتوانند از سایر حقوقشون دفاع کنند و اونقدر جنم و حیثیت و شأنیت و شخصیت ندارند که از حقوقی که لطفی و اعطایی نیست، مال من، اینا از اینها دفاع کنن. متاسفانه. و خب ما رسیدیم به جایی که با یک پیشتی یا آقای یه خانومی، عرض کنم خودشو معذرت میخوام، خراب میکنه، با یه پیشتی، یه تذکری، یه پیامکی میفته به التماس، میفته به تضرع و زاری با یک، یعنی شما فکر کنید، و این به تدریج این رسیده به قوت لایموت، یعنی شما فقط نان منو قطع نکن ولی اب نداره، سر گرده من بشین و بزن توی سر من، مانعی نداره ولی نان منو قطع نکن. این حالا اینجا میگه که، میگه این در واقع مشکل در اینه که سلوک فردی این شخص، مدیر، دیوان سالار یا حقوقدان، جوریست یا آدم اداری، با مخاطب بسیار امر مهمیه. الول مشکل در اینه که او نباید، او یعنی کی؟ یعنی این قانونگذار، یعنی قاضی، یعنی مدیر اداری، مدیر دیوان سالار، یعنی این آدم متصدی کار، هر کس هست. مشکل در اینه که او نباید در مقام دفاع از خودش باشه. واقعا من وقتی خوندم اینها رو، منو برد به سنت و سیره‌ای که از امام اول شیعیان برای ما به یادگار مونده و جز میراثه فرهنگی و اخلاقی ماست. میگه نباید این آدم در مقام دفاع از خودش باشه. شما ببینید خیلی انگار که گویی که طرف دیگه قضیه اینه که انگار که باید احساس اتهام هم داشته باشه، چون در مقابل شهروندی نشسته که میخواد به او حمله کنه. خیلی جالبه ها. میگه نباید از خودش در مقام دفاع از خودش باشه، یا به مخاطب و ارباب رجوع نباید به قبولونه که او در اشتباهه. این اخلاق در واقع، این نسبتی که میخواد بگه، میگه ببینید از کجا آمدیم رسیدیم به اینجا. میگه این آدم، من یه برگردم یه خورده عقب‌تر، میگه این آدم مفسر قانونه، این آدم هست که مفسر فلانه، ولی همین آدم جنبه شهروندی هم داره. بعد میگه که این آدم وقتی که نشست در اونجا، نسبت به مخاطب خودش، نسبت به شهروند من و شما، نباید در مقام دفاع از خودش باشه، نباید به من و شما یا ارباب رجوع و مخاطب بقبولونه که در اشتباهیم. یا اینکه، این البته به این معنا نیست که هر ارباب رجوعی هر اشتباهی میکنه، با نه، این به اون معنا نیست ها، ولی میگوید که رفتار و سلوک اون شخص، قانونگذار یا مدیر، نباید همین بدون در مقام الغای اشتباه به مخاطب باشه، یا اینکه رفتار متکبرانه داشته باشه، سلوک آمرانه داشته باشه. بعد نتیجه میگیره الول که با این رفتارها، خب معلومه که هرگز تصویر و تقریر از حقوق رو به بهبود نخواهد رفت، معلومه که تصویر از قانون یک تصویر خوشایندی نیست. معلومه که نمیتواند دلپذیر باشه. با این رفتارها هرگز تصویر و تقریر از حقوق و قانون رو به بهبود نمیره. درست عکس. حقوقدان یا مقنن یا قاضی یا دیوان سالار مدیر باید بکوشد تا قانون رو هرچه بیشتر باطنی و درونی کنه. اینجا من میتونستم در ترجمه یه کلمه کیمیا هم استفاده کنم، منتها نکردم. گویی یعنی کیمیاگری کنه، میخوام بگم. یعنی چنان کیمیاگرانه در واقع تصویر به اصطلاح قانون رو، حقوق رو درونی کنه تا چی؟ تا بتواند از حملات بعدی به قانون پیشگیری کنه. حقوقدانی که نگران جایگاه قانون در جامعه است میگه که همین مقامات کشوری هی میگن که خب قانون باید محترم شمرده باشه، جواب میده ایلول. میگه حقوقدانی که نگران جایگاه قانون در جامعه است باید خودش رو بتونه جای مخاطبی بگذاره که به قانون، قاضی، مدیر اداری و شخص تصمیم گیر میتازد و اونها رو متهم میکنه. خودش رو میگه باید بگذاره جای اونها. پرسشی که باید از خودش بپرسه اینه که چرا این شخص یا فلان گروه چنان تصویری، چنین تقریری از قانون دارن؟ حقوقدان که فوت کار و فن حقوقی رو بلده میتونه، تعبیر ایلوله، میتونه چنان امکانات حقوقی رو به کار بگیره که چهره‌ای تازه از حقوق قانون متولد بشه. در واقع اینجا ایلول داره به ما میگوید که مثلا فرض کنید که در ایران ما شمایی که ایراده به شهروند میکنی، میگه ملت ایران ناسپاسن، ملت ایران نمیدونم قدردان نیستن، ملت ایران. شما میگه خودت نگاه کن که چه میکنی، چرا از خودت نمیپرسی که چرا مردم باید چنین تصویری از نظام سیاسی داشته باشن، چرا مردم باید چنین تصویری از سامانه حقوقی داشته باشن؟ و تو به عنوان حقوقدان چنان باید امکانات حقوقی رو به کار بگیری که چهره تازه‌ای میگه متولد بشه. پس بنابراین این چهره شوم رعب انگیزی که از قانون و حقوق هست، این محصول کار توه. این کار سبب میشه، حرف ایلوله، که قانون به عنوان مجرای خدمت به جامعه ظاهر بشه و نه مثل چماق آمرانهی که از بیرون بر سر جامعه است. این خادمانه کردن حقوق برای مخاطبان از طرفی و دادن، این از یه طرف، میگه خادمانه کردن حقوق، این که حقوق، ای شهرونده، ای مخاطب، ای محترم، حقوق خادم شماست، در واقع قانون خدمتگزار شماست، از طرفی و دادن تصویری مبنایی پایه‌ای از کارآمدی جامعه است. نکته جالبیه، یعنی خود این نشون میده که این جامعه سالمیه، جامعه‌ای که قانون و حقوق خدمتگزار شهروندش هست، نشون میده جامعه سالمیه، بیمار نیست و کارآمده، تواناست این جامعه. این غایت و اهداف رو نباید فراموش بکنیم و این چشم‌اندازی عادلانه و در این حال واقعی است. اما ایلول میگه، اما نسبت به اون چیزی که ما به عنوان نمایی از حقوق نرماتیو تدریس میکنیم، این چشم‌انداز عادلانه از اون نما دوره و فاصله داره. من وارد بحث بعدی نمیشم به خاطر وقت و بقیه بحث رو که ادامه همین تصویر و تقریر حقوقی و بازنمایی از حقوق و قانون در چشم و دل ما شهروندان مخاطب قانون هست رو واگذار میکنم به جلسه آینده و همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم تا هفته آینده انشاءالله. خدا نگهدارتون.